در صفر یک شنبه 29 اردیبهشت 1392.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مسئله ابرا بود. فرمایش سید یزدی رو گفتیم. جناب سید یزدی قائل شدن که اگر یکی رو ابرا بکند جمعی ابرا شده اند. مرحوم آقای خویی تبعیت کردند از سید یزدی. مرحوم امام قائل به این شدند که ابراء یک نفر ابراء جمعی است در فرضی که عین تلف شده باشد، اما در فرض وجود عین ابراء یک نفر ابراء جمعی نیست. این اون چیزی بود که به عنوان التحقیق در فرمایش مرحوم امام بود که دیرو بحث کرد. کتاب البی جلد 2 صفحه 504 تا 507 چاپ جدیدش. میرسیم به تفصیل محقق رشدی. محقق رشدی یعنی میرزا حبیب الله رشدی در کتاب القصبش صفحه 126 طبع حجری سطر پنجم قائل به این تفصیل می شود که اگر کسی از سلسله را مالک ابرا کرد، مثلا آقای شمس، اگر ابرا شدن و آقای شمس نفر پنجم ده نفرند، سید رشدی می فرماد اونایی که قبل آقای شمس رو مالیت گذاشتن، یعنی نفر یک تا چار هم ابرا می شن، اما اونایی که بعد آقای شمس دست رو مال گذاشتن، یعنی شیش تا ده، نه اونا ابرا نمیشن. این تفصیل میرزای رشدی است. چرا متقدمین رو میگه ابرا میشن؟ میگه به خاطر این که از لوازم اشتغال ذمه متقدمین رجوع متقدمین است الی من تأخر. چون فتوای مشهور این بود دیگه که و کل سابقن یرجع الی لاحقه. میگه خب الان اگر که مالک بیاد پنجمی رو ابرا کرده، مالک بیاد از اولی بگیره، اولی رجوع به دومی میکنه، دومی به سومی، سومی به چهارمی، چهارمی نمیتونه به پنجمی رجوع کنه، چون پنجمی از طرف مالک چی شده؟ ابرا شده. بنابراین وقتی پنجمی ابرا شد، چون از لازمه اشتغال ذمه این است که کل چه سابقا یرجع الی لاحقه، و الان اگر مالک رجوع بکند بفرمایید که به یکی از به مثلا ضامن شماره یک، یک به دو، همین جور تا پنج، اما چهار نمیتونه به پنج رجوع بکنه. بنابراین اگر پنج ابرا بشود، ما قبل پنج هم همه ابرا شده. چرا؟ چون دیگه اینا نمیتونن رجوع کنن بیان تا پنج، اما ما بعد پنج مشکلی نداره. از شیش اگر بگیرد مانعی نداره، شیش به هفت، هفت به هشت، تا رو ده مستقر بشه. از هفت بگیرد همینجور، مشکلی پیش نمیاد. بنابراین جناب میرزای رشدی میفرماد تفصیلش اینه، اگر یکی در سلسله ضامنین ابرا شد توسط مالک، ما قبلش هم ابرا شده، متقدمین بر او هم ابرا شده، اما متأخرین نه ابرا نشدن. علتش هم همین فرمایشی که ایشون میفرماید. ما میخوام الان ببینیم آیا مالک حق رجوع دارد یا حق رجوع نداره. مثل اینی که شما میگون یارو زنش رو طلاق رجعی داده است و رجوع هم نمی کنه. پس ما دیگه چرا بحث کنیم آیا در طلاق رجعی حق رجوع هست یا نه؟ که حرف نشد. ما بحثمون رو میکنیم برای اونی که جایز است این رجوع یا جایز نیست. آیا وقتی نفر پنجم رو ابرا کرد دیگه حق ندارد از کسی مطالبه کند؟ سید یزدی گفت اگه پنجمی رو ابرا کرد دیگه حق مطالبه نداره، همشون ابرا شد. مرحوم امام فرمودن همه ابرا شده اند در فرض تلف عین، در فرض وجود عین نه، فقط همون یکی ابرا شده، از بقیه میتوند مطالبه عین رو بکنه. میرزای رشدی میفرماد بله، از اگر یکی در وسط ابرا شد قبلی ها رو نمیتوند مطالبه بکند، پس قبلی ها هم ابرا شده اند. اما بعدی ها نه، ابرا نشده اند و مالک میتوند که مطالبه بکند.
حتی در زمان تلف شده
اند. چه تلف این چه وجوده این؟ چون تفصیل بین تلف این و وجود این جناب میرزای رشدی نگذاشتن، بنابراین کلامشون مطلق. با مرحوم امام به فرمایش میرزای رشدی اعتراض دارد. ایشون میفرمایند که ما فرق نگذاشتیم بین ابرا و استیفا و اخذ بدل. وقتی ابرا با استیفا و با اخذ بدل یکیست، بنابراین وقتی ابرا کرد مثل اینه که مالش رو استیفا کرد، مثل اینه که بدلش رو گرفته. بنابراین ابرا که کرد در واقع ابرا عبارت است از اسقاط مضمون. من 10 تا گوسفند که طلب نداشتم، یه گوسفند طلب داشتم، این یه گوسفندم بخشیدم به آقای شمس، یعنی ابرا کردم، حلال کردم. و وقتی یه گوسفند من طلب داشتم و این یه گوسفند رو حلال کردم و ابرا کردم، دیگه مطالبه ای ندارم. بنابراین میفرمایند ابرا چون همون استیفا و اخذ بدل است، تکرار و تعدد درش معنا ندارد و بنابراین اگر که یک نفر را ابرا کرد، ابرا این یک نفر در حکم ابرا جمیع است. خب این اشکال مالی ایشونه، البته ما اینا را قبول نداریم. بعد خواهیم گفت که نه قبول نداریم. دیگه تمام شد، دیگه ابرا که کرد خلاص. البته خود ایشون مرحوم امام نظرشونه که اگر این موجوده حق مطالبه از دیگران را دارد، اما اگه این تلف شده از هیچکی حق نداره. بعد میفرمایند این مبنام در این حال تام نیست. چرا؟ میفرمایند به خاطر ای که زمان آخذ برای مالک در ایادی متعاقبه غیر زمان قاسبه. یعنی ایشون میان فرق میگذارن، میگن آقا این 10 تا و زماناشون با هم فرق داره. زمان اولی که قاسب ماله، اون زمانش اینه که مال غیر رو گرفته، توجه می فرمایید، اخذ مال غیر کرده، این مال نفر اول. زمانای دومی اینا فرق میکنه، اینا دو تا زمان دارن، یه زمان نسبت به مالک داشتن، یه زمان نسبت به نفر اول داشتن. چرا؟ چون مالی را گرفته اند، ید بر مالی گذاشته اند که این مال وصف مضمونیت داشته. مالی که مضمون بوده است به ید غاصب، این مال منتقل شده به چی؟ به نفر دوم، از دوم به سوم. بنابراین می‌فرمایند که زمان غاصب با زمان ایادی متعاقبه با هم فرق دارد. داستان زمان غاصب این است که ید بر مال مردم گذاشته و در نتیجه ضامن است و چیز دیگری هم درش دخیل نیست. اما زمان کسانی که بعد از غاصب میان و رو اون مال ید میگذارن، زمان اینا فقط نسبت به مالک نیست، بلکه این زمان به خاطر ید رومال مالک گذاشتن نیست، بلکه به خاطر یه امر دیگری است و اون امر دیگر وصف مضمونیت مال است. اینا ید گذاشته اند رومالی که مضمون غاصب است. وقتی ید گذاشتن رومالی که مضمون غاصب است، بنابراین دو تا زمان به اینا مترتب میشن. یه زمان دارن نسبت به مالک، یه زمان دارن نسبت به سابق خودشون. که مالی را که مضمون بوده است از ید او گرفتند، بنابراین مالی که مضمون بوده و از ید سابق خودشون گرفتند میبایست به سابق برگردونن. درست شد دوتا زمان؟ میفرماین حالا که دوتا زمان شد، این وصف مضمونیت در زمان نسبت به مالک دخیل نیست. قاسبی هم که مال را از مالک میگیره و ید میگذاره، مال مضمون نبوده به او منتقل شده، اما نسبت به مالک چه دارد؟ زمان دارد. این وصف مضمونیت نسبت به زمان ده نفر نسبت به مالک دخیل نیست. بعد می فرمان کما لا دخالت للملک فی زمانهم للعیادی المتقدمه، همون جور که در زمان کل سابق، در زمان کل لاحق نسبت به سابقش، اینم ملکیت معتبر نیست. یعنی قاسب اول که مالک نیست، قاسب دوم که مالک نیست، سومی که مالک نیست، اما اونایی که بعد آمدن و ید رو مال گذاشتن باید برگردونن به قبلیاشون، در حالی که قبلیاشون هم مالک نیستن. پس ملکیت در زمان، در این زمانه که با این وصف باشد برای ایادی، این ملکیت معتبر نیست، اما وصف معتبر است. حالا که درست شد، ببینید یعنی دو تا زمان ایشون داره درست میکنه. بفرمان آقا یه زمان زمان غاصب اوله، یه زمان زمان بقیه است، اینایی که از دست اولی گرفتن. زمان غاصب اول به قاعده علالیت، علالیت گفت آقا دست گذاشت به مال مردم زامنه. این زمان علالیت نسبت به کیه؟ به مالکه. علالیت ما اخذت حتی تو عدی، یعنی تو عدی الا کی؟ الا مالکهی. پس این نسبت به کیست؟ پس این فقط نسبت به مالکه. درست شد؟ البته این زمان نسبت به مالک تو همه ده نفر وجود داره، اشکالی نداره، هم قاسب اول هم دوم هم تا ده، همه ید گذاشتن، همه نسبت به مالک زامن. اما یه زمان دیگر میشون میخوان تصویر کنن، زمان دیگر زمان کل و لاحق نسبت به سابقش، هر دست بعدی نسبت به دست قبلی زامنه، هر لاحقی نسبت به سابقش زامنه. خب این سابق خودش قاسبه، شماره یک قاسبه، دو از یک گرفته، دو که از یک گرفت، الان شما میگون که دو باید برگردوند به شماره یک یا به مالک. زمان نسبت به مالکش و قاعده ید درست میکنه، چون یده بر مال مالک گذاشته زان. از کجا باید برگردوند نسبت به قاسب اول؟ چرا باید برگردوند نسبت به قاسب اول؟ قاسب اول که مالک نبود، یده بر مال قاسب اول که نگذاشته، چرا میگن باید برگردوند به قاسب اول؟ میگن به خاطری که مال به وصف مضمونیت از اولی منتقل به دومی شد، دومی دست گذاشت رو مالی که مضمون است. وقتی دست گذاشت رو مالی که مضمون است، ولو قاسب اول مالک نیست، اما نسبت به قاسب اول این زمان دارد، زمانی که حاصل شده است از مالی که مضمون بوده و به اون منتقل شده. یعنی پس مال به وصف مضمونیتش منتقل به او شده. وصف مضمونیت کی حاصل شده؟ پیش اولی حاصل شده. بنابراین این وصف مضمونیت که پیش اولی حاصل شده، این نسبت به اولی زامنه. شد دو تا زمان، یه زمان نسبت به مالک، یه زمان به وصف مضمونیت نسبت به ید سابق، ید سابق هر که میخواد باشه. حالا میفرمون مالک که میاد ابرا میکنه، نفر پنجم رو ابرا کرد که در سلسله هست، خیلی خوب ابراش میکند از زمان خودش. میگم آقای شمس برو، من تو رو حلالت کرد، درست شد؟ اما من مالک که آقای شمس را ابرا نمیکنم نسبت به ید سابقش، که من که نمیتونم نسبت به نفر چهارم و نفر سوم و نفر دوم و نفر اول ابراش کنم، که من فقط مالکم. نسبت به حق خودم میگم برو من حلالت کردم، درست شد؟ اما ابراء مالک تحقق پیدا نمی کند نسبت به ید سابق آقای شمس، یعنی شماره چار، یعنی شماره سه، یعنی شماره دو. در جنور من حق خودم رو ابراش کردم. بنابراین اگر رجوع کند مالک به یکی از قبلی های آقای شمس، میگم یالا نفراتی که قبل آقای شمسن به قاسب اول دوم سوم به هر کدوم رجوع کردم، خیلی خوب اونا مال رو ادا میکنن چون اونا رو من ابرا نکردم، بعد اونا رجوع میکنن از آقای شمسن، نوبتش که شد میگیرن. تجربه و آقای شمس نمیتونه بگه بابا مالک منو ابرا کرد، شما چی میگون؟ میگن مالک حق خودش رو ابرا کرده، ما حق رجوع به شما رو داریم به قاعده چی؟ به این قاعده که شما مالی که مضمون بوده است روش ید گذاشتیم. توجه فرمودی؟ خب این اشکال اول. بعد میفرمایند که لو سل، خیلی حالا به فرض شما اومدی گفتی بابا آقای شمس و مالک چه کرد؟ حلالش کرد، گفت برو به سلامت. دیگه وقتی مالک حلالش کرد، شما دیگه نمیتونین بهش رجوع کنین. سابقین آقای شمس حق رجوع به آقای شمس ندارن، آقای شمس که با مالک منو حلال کرده. توجه فرمودید؟ میفرمان لو سل، اگر ما بپذیریم که جایز نیست دیگران رجوع به آقای شمس بکنن، سابقین آقای شمس، فلان و سلم، نمیپذیریم عدم جواز رجوع مالک را به اونایی که قبل آقای شمسن، خیلی خوب اونا نتونن به آقای شمس مراجعه کنن، چرا مالک نتوند به قبلی ها مراجعه کنه؟ و من نفر اولا میگم یالا دست گذاشتی رو مالی من بده، دومی رو همین جور، سومی همین جور، چهارمی هم. اونا نتونن به آقای شمس مراجعه کنن، چرا من نتونم مراجعه به اونا بکنم؟ توجه می‌فرمایید؟ این چرا؟ بعد ایشون یه شاهد میارن، میگن آیا نمیبینی اگر قاسم اول را ابرا کرد، نه اگر قاسم اول یکی از سلسله را ابرا کرد، مگه نگفتن کل سابقه یرجو الی لاحقه؟ الان قاسم اول از همه سابقه، شماره یک، میتونه به هر کدوم از نوتای بعدش مراجعه کنه، درسته؟ الان قاسم اول نفر ششم را ابرا کرد، گفت من تو را ابراد کردم، قاسبا نه مالی، قاسب اول گفت من تو این نفر ششم را ابرا کردم، تو برو بیرون، کسی با تو کاری نداره. خب می فرمان فلا اشکال فی عدم جواز رجوعه الیه لو رجع الیه المالک. خیلی خوب، اگر مالک رجوع کرد به قاسب اول، دیگه قاسب اول چون ششمی رو ابرا کرده حق رجوع به ششمی نداره، چون خودش گفت برو من تو رو ابراد کردم. خیلی خوب، اما آیا لازمه این حرف این است که مالکم حق رجوع به ششمی نداره؟ ها؟ مالک میتونه رجوع کنه، قاسب اول ششمی رو ابرا کرد، اگر مالک رجوع کرد به قاسب اول از بقیه یه نوتا میتونه بگیره، اما این ششمی نمیتونه بگیره چون خود ششمی رو ابرا کرد. اما آیا مالک هم نمیتونه به ششمی رجوع کنه؟ مالک رجوع میکنه به ششمی، میگه بده، میگه قاسب اول منو ابرا کرد، میگه غلط که قاسب اول چی کاره بود، مال مالی منه باید بده. توجه میفهمون؟ بنابراین مالک مالک میتواند رجوع بکند به این. خیلی خوب، بعد ایشون میفرمان در حالی که فرمایش جناب رشدی این است که تو این فرضم مالک حق رجوع به ششمی رو نداره. توجه میفرمایید؟ نه حق رجوع به ششمی را دارد، نه حق رجوع به اولی را دارد. چرا؟ چون اگر ششمی ابرا بشه ما قبلش هم ابرا شده، بنابراین مالکم دیگه حق رجوع به اینا را ندارد. می فرماین و هو واضح الفساد ولا اظن التزامه به، این واضح الفساده و من گمان نکنم که خود جناب رشدی هم ملتزم به این مسئله باشد. البته اشکالات دیگری هم بر سید رشدی دارن، من دیگه صرف نظر میکنم چون طول میکشد، مضافم به اینکه ممکنه اونا اشکالات هم قبول نداشته باشه. بنابراین خودتون تو بیعه ایشون نگاه کنید، جلد دو صفحه 507 تا 510 اشکالاتیست بر میرزای رشدی. مختار در مسئله رو بگم تمام کنم. ما بله، حالا اجازه بدید ما مختاره در مسئله رو بگو. میگم آقا اونی که به نظر قاصر فاطر ناقص ما میرسه، اگر مالک ذمه یکی از این 10 نفر را ابرا کرد، اینا همه به قاعده ید زامن علل ید ما اخذت حتی تو عدی، یکی در وسط سلسله آقای شمس نفر پنجم گفت آقای شمس حلالت کردم برو، میگم آقا این ابراء یکی در وسط سلسله ابراء جمیع نیست، خلافاً لی فقیه یزدی و لی آیت الله خوی و ها کذا، ابراء جمیع نیست در فرض تلف عین و عدمش در فرض وجود عین، خلافاً لمرحوم امام و ها کذا، این ابراء یکی در وسط سلسله ابراء متقدمین بر او نیست و بقاء متأخرین بر بر قاعده زمان، که متقدمینش هم ابرا شده باشن، بلا فرق بین تلف عین و وجودش بنابر قول محققه، البته بنابر قول محققه رشید. و همچنین ما میگم آقا، پس چی میگم؟ میگم آقا چه عین موجود باشد چه عین تلف شده باشد، اگر یکی در وسط سلسله رو مالک ابرا کرد، ابراء این فقط ابراء همون یکیست، از ما قبل و ما بعدش میتواند که مالش رو پس بگیرد. بله دیگه آقای شمس رو نمیتونم پس بگیرم چون ابرا کرد، بعد ابرا دیگه بر نمیگرده بگه نه گفتم ابرا کردم حالا میگم بده، نمیشد دیگه. چون ابرا کردی اسقاط شده، اسقاط شد دیگه رجوع نمیشه، دیگه حق بر نمیگرد. اما نسبت به دیگران، چه قبل آقای شمس چه بعد آقای شمس، از هر کدوم میخوام میتونم بگیرم. چرا ما این حرفو میزنیم؟ چند تا نکته رو توجه کن. به خاطر اینکه ما در بحث زمان میگم آقا چی به عهده زامنه، علل ید ما اخذت حتی تو عدی چی ادا باید بکنه؟ عین مال، عین مال رو باید ادا کند به مال. پس تکلیف وجوبی ادا ما دامی که عین باقی است رو خود عین رفت. بله اگر عین تلف شد رو چی میره؟ رو مثل و قیمتش که بدلش، درست شد؟ خب و لذا ما اختیار کردیم در بحث زمان قیمی، اگر یادتون باشد با موافقت سید یزدی قیمت یوم الادا را گفتیم آقا به ذمه‌اش خود عینه، حالا که میخواد ادا کند باید قیمت یوم الادا را پرداخت کنه، درست شد؟ پس رو اینی که ما خدمت شما میگم فرقی بین وجود عین و تلف عین نیست. میخواد عین تلف شده باشد، میخواد عین موجود باشه، چون عین متعلق تکلیف وجوب اداست و حتی وقتی هم که تلف میشد همون عین است تا اون وقتی که میخواد بده. یعنی میگه آقا طلب من از شما یک کتابه با این مشخصات، الان برو تو بازار قیمتون این کتاب چنده؟ اگر بفرمایید مثلیست مثلشو بخیر به من بده، قیمیست قیمتش. پس فرقی بین وجود عین و تلف عین نیست. نکته دوم، ابرا استیفاء حق نیست. وقتی من به آقای شمس گفتم آقای شمس برو حلالت کردم، این یعنی این نیست که من مالمو از آقای شمس گرفتم، که حلالش کردم، گفتم برو اجون فرمود. این اشکال مرحوم امام ما میفرمودن بر سید بر میرزای رشدی اشکال کردن، فرمودن ما عرفت من عدم الفرق بین الابراء والاستیفاء. میگم آقا خیلی اینا با هم فرق داره، ابراء چکار داره به استیفاء؟ استیفاء اینه که آقا مالتو بگیری، خب ابرا چی چیه؟ ابرا اینه برو حلال کن. تجربه؟ بله اگر من ابرا کردم آقای شمسا دیگه نمیتونم نسبت به آقای شمس ادعا داشته باشم. اما اینجا که فقط آقای شمس ضامن نبود، که نه تا دیگه هم بودن. خب من کی اونا رو ابرا کردم؟ اونا رو که من ابرا نکردم. و ابرا استیفاء حق نیست، واضحه من چیزی از آقای شمس نگرفتم.
یعنی بعد از ابرا من
نه بعد ابرا آقای شمس رو نمیتونم، اما بقیه رو میتونم. حواستون هم وقتی آقای شمس رو ابرا کردم دیگه به ایشون نمیتونم بگم بده، چون میگم تو منو ابرا کردی خلاص، حق که ساقط شد دیگه عود نمیکنه. خیلی خوب، اما من یه نفر رو ابرا کردم، بقیه رو که ابرا نکردم. بنابراین نسبت بقیه وست. ببینید اینی که فرمودن ابرا به منزله استیفاست، میگم کجا ابرا به منزله استیفاست؟ فرق وجود دارد بین ابرا و استیفا. و فرقش واضحه. خب حالا نتیجه خیلی چیزا
شاید در قبال یه چیزی ابرا کرده، این کار رو برای من بکن، من ابرا میکنم.
استیفا
میشه
استیفا، استیفا خیلی باشه. عدم امکان القول به تنزیل. ببینید حالا ایشون میان میگن آقا اگر شما ابرا را به منزله استیفا نمیگیری، اقلا در فرضی که این موجود است، در فرض وجود این، مال امام، در فرض وجود این ابرا به منزله استیفا نیست، اما در فرض تلف این ابرا به منزله استیفاست. این فرمایش ایشونه. این هم اشکال میکنه. میگم آقا دلیل یه چیزیست، مضمون شیء واحد است، زمان هم شیء واحد است. چجور شد در فرض وجود این ابرا به منزله استیفا نیست، اما در فرض تلف این ابرا به منزله استیفا؟ زمان، مضمون، دلیل واحد است. این تفصیل از کجا اومد؟ پس همین تفصیل معلوم میشه ابرا استیفا نیست. وقتی ابرا استیفا نشد، اون وقت عناوین بدل و عوض و جبران خسارت بر ابرا بار نمیشن. ایشون میفرمودن میشن. ببینید ایشون می‌فرمایند بعد من ان اد عنوان البدل والعوض و جبر الخساره، میگن این عناوین بار میشد بر استیفا و این عناوین قابل تکرار نیست، بار میشد بر ابرا، و چون این عناوین قابل تکرار نیست پس ابرام قابل تکرار نیست. میگم آقا ابرا به منزله استیفا که نشد، پس من استیفای حق نکردم. وقتی استیفای حقمو نکردم، عنوان بدل، عنوان عوض، عنوان جبران خسارت و مانند اون از عناوینی که قابل تکرار نیست بر عنوان ابرا بار نمیشد. چرا؟ لوضوح الفرق بین ابرا و بین این عناوین. آقای شمس گفتم برو حلالت کردم، بدل ازش نگرفتم، عوض ازش نگرفتم، خسارتمو ازش نگرفتم، همینجور گفتم برو حلالت کرد. برو حلالت کردم کی میشه بدل؟ کی میشه جبران خسارت من؟ کی میشه عوض مال من؟ هیچ کدومش. بنابراین این عنوان ابرا با این عناوین با هم تفاوت داره. حالا که تفاوت پیدا کرد، مالک در ابرا چیزی را اخذ نکرده تا صدق استیفاء حق برش بکنه، تا صدق اخذ بدل مال برش بکنه، تا صدق عوض مال برش بکنه، تا صدق جبران خسارت برش بکنه. بنابراین ابراء بعض از زامنها دون بعضهم برای مالک جایزه. میگم آقای شمس شما میری منبر حلالت کرد، برو. آقای زفرم چون سید اولاد پیغمبرم از جدش میترسم، برو تو هم حلالت کرد. میتونم بعضیاشونو ابراء کنم، بعضیا رو ابراء نکنم. توجه می‌فرمایید؟ چرا؟ به خاطر اینکه ابرا قابل تکرار است، لکن نسبت به افراد مختلف، نه نسبت به یه نفر، نسبت به افراد مختلف. میگم آقای شمس تو رو ابرا کردم، آقای زفرم سید ابرا کردم، بقیهشون باید بدن. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین اینی که فرموده بودن ابرا قابل تکرار نیست، به جهت اینکه ابرار و استیفاء حق و بدل و عوض و جبران خسارت گرفته بودن این تمام نشد. حالا که این جور شد آقا بیام سر یه مطلب دیگه. تا حالا سه تا مطلب خدمت شما گفت، چهارو میگم آقا اینی که من یه گوسفند طلب دارم از این ده نفر، درسته؟ بیش از یه گوسفند که طلب ندارم. من مالک یه گوسفند طلب دارم از این ده نفر و آقایونم گفتن به هر کدوم از ده تا گفتم گوسفندی منو بده، من حق رجوع دارم به همه این ده تایی که رو مالم یاد گذاشتن، درسته؟ چی من دارم نسبت به این ده تا؟ از تک تکشون که نمیتونم یه گوسفند بگیرم، اون که میشه ده تا گوسفند. من حق رجوع دارم نسبت به استیفاء مالم از هر کدوم این ده تا که بخوام. پس برای من چی چیه؟ حق رجوع به هر کدوم از این ده تا. خیلی خوب، من یکی از این ده تا رو در وسط سلسله ابراش میکنم. یعنی چی؟ یعنی حق خودم را از او چه میکنم؟ اسقاط میکنم. میگم برو به سلامت، من به تو رجوع نمیکنم مالم از تو بگیرم، برو به سلامت. وقتی رجوع کردم از دیگران گرفتم مالم، چه اشکالی داره؟ تجربه من این یه نفر را گفتم برو به سلامت، من اصلا تو به تو رجوع نمیکنم، من تو رو حلال کردم برو. اما وقتی گفتم حق خودم را نسبت به شما یه نفر اسقاط میکنم، یعنی حق خودم را نسبت به جمعی اسقاط میکنم. اسقاط حق، تجربه مثل این که مثلا یه حق تهجیر، درسته؟ زمینی رو من آمدم تهجیر کرد، کسی که تهجیر کرد اولایه به چیست؟ اولایه به احیاس، که بیاد وایسد و زمین رو احیا کن. الان من اینو تهجیر کردم، من اولویت به احیا دارم، کسی دیگه حق ندارد بیاد متصدی بشه فعلا. آقای ظفر اومدن گفتن اینی که تهجیر کردی این حق اولویتت رو بده من. میگم آقای ظفر مالی شما، برو شما احیا کن. تا من این حق اولویت خودم رو دادم به آقای ظفر، آیا فیاضم میتونه بیاد برد احیا کنه؟ نه دیگه، به فیاض که ندادم، این حق اولویت خودم برای احیا رو دادم آقای ظفر. اینجا این انتقاله، میدید حقوق بعضیش نکنه، نگاه کنید تو همین جلد 4 صفحه 15 و 17 حقوق رو که بحث کردیم، میگیم حقوق بعضیش قابل انتقاله، بعضیش قابل حتی فروشه، یعنی میشه در مقابلش مال بگیری، بعضیش قابل اسقاطه، یعنی میتونی ساقطش کنی. بگو من این حق رو اسقاط کرد. زنی که حق المزاجعه دارد یا حق القسم دارد، دو تا زنن حق القسم دارن، یعنی از هر چهار شب یک شب حق دارن که شوهر پهلوی اونها باشن. ضعیفه میگه من حق قسم خودم را به شما چیکار کردم؟ بخشیدم، اسقاط کردم. یه حق قابل اسقاط، توجه میفرما؟ خب اسقاط کرد، حقوق قابل اسقاطه، بعضیش البته، بعضیش قابل اسقاط هم نیست، مختلف، بعضی از حقوق قابل اسقاط. الان من از آقای شمس یک گوسفند طلب دارم، اومده میگه منو حلالم کن، میگم برو حلالت. حق خودم رو نسبت به آقای شمس اسقاط کردم. کی من حقم رو نسبت به بقیه اسقاط کردم؟
مگر آقا ما این مالک یه گوسفند نداره؟
چرا؟
وقتی اینه
ده تا زامنی من دارم، یکیشون رو حقم رو ازش گذاشته، این یکی رو که ازش حقم رو گذاشته، یعنی ببینید، یعنی من از تو مطالبه نمی کنم. میگه نه اینکه من میتونستم از هر کدوم ده تا مطالبه کنم. میگم باشه آقای شمس، برو به سلامه، خیالت راحت. یعنی من از توی آقای شمس مطالبه نمی کنم، از یکی دیگه مطالبه می کنم.
ثمره ندارن آقا، اگه مثلا از پنجم گرفت
خیلی ثمره داره.
اگه پنجم مثلا برای عشق شد چهارم گرفت خب روزم کنید پنجم دوباره میگیرم.
نه ده همین بحثه، احسن تو همین بحثم هست. وقتی من حق خودم را نسبت به آقای شمس اسقاط کردم، گفتم آقای شمس ما از شما چیزی نمیخوام، برو به سلامت، اگر از بقیه میتونم بگیرم، خب از بقیه که میتونم بگیرم، مثلا رجوع کردم به چهارمی، به چهارمی رجوع کردم، چهارمی میتواند رجوع کند به لاحقینش، به پنجمی نمیتوند دیگه رجوع کند.
من حقام گذاشت نه اینا.
آها اونا حقی ندارن، اونا حق مالی منه، کل الحق مالی منه، رجوع میفرمایید. اونا به جهت تعدیه حق رجوع به لاحق دارن. من از چهارمی اگر حقمو گرفتم، چهارمی که میره پیش آقای شمس میگه بده، آقای شمس میگه مالک منو حلال کرد، ابرا کرد، دیگه چهارمی هم نمیتونه از آقای شمس چیزی مطالبه کنه. اینی که فرمودن چهارمی میتونه از آقای شمس مطالبه کنه، نه نه. چرا؟ چون نفر اصلی شمس رو چه کرده؟ ابرا کرد. بنابراین آقای شمس از گردونه اصلا حذف میشه. چهارمی باید رجوع به ششمی بکنه.
یعنی
چرا؟ لاحق که به سابق نمیتوند رجوع کنه، همواره سابق به لاحق رجوع میکنه. اما آقای شمسی که ابرا شده از گردونه یه ده نفر حذف میشه، الباقی میمونن نو تا دیگه. و من از هر کدوم نو تا بخوام میتونم رجوع کنه؟ به هر کی هم رجوع کردم، کل و سابقه یرجع الی لاحقه ای، تا استقرار زمان بر عهده تو میشد، به خاطری که گوسمند در تبیره شما از دنیا رفت. بنابراین جایز است برای مالک اسقاط حقش نسبت به یه نفر آقای شمس، یا نسبت به بیش از یه نفر. اصلا میگم آقا اینا که دست رو مال من گذاشتن ها، سیداشون کنار، من سیداشون رو به جدشون بخشیدم، شیخ ها باید بده. می تواند یه نفر رو ابرا کنه، می تواند بیشتر از یه نفر. و این ابرا و این اسقاط اینجور نیست که سرایت به بقیه بکنن، سرایت به هیچ کس دیگه نمی کنن. و مالک حق مطالبه از غیر اون یه نفر یا غیر اون چند نفر رو دارد، بلا فرق بین اینکه عین مالش باشد یا بدل مالش باشد، یعنی بلا فرق بین اینکه عین موجود باشد یا عین تلف شده باشد. بله یک نکته سب این ایغا باشد.
اونه که مثال شما میفرمایید اینا که
حق
با گذار کردن، او ایغانی او عقل میتونه قبول نکنه. چرا نداره؟
آقا حق قسم کجاش عقده؟
حق قسم
ضعیفه. تو دوتا زن که نداری؟ اگه داشتی ها میگید من حق قسممو بهت بخشیدم، این بخششش احتیاجی به قبول شما رو نداره.
ابرا پس ابرا
تموم چیه؟
اونجا ابراه.
اونجا ایغاه، ایغا ابرا ایغاه، درسته. ولیکن لازم نیست که شما وقتی حقی رو میخوای اسقاط کنی تو عقد اسقاطش کنی، تو ایغا میتونی اسقاطش کنی. ولی یه نکته هست و اون نکته این است که آقای شمسی که از من مالک ابرا گرفته جا مالک نمیشه. یعنی آقای شمس که از من ابرا گرفت نمیتوند بگه خب من که ذمه بری شد، یال رجوع کند به لاحقینش، به ششمی بگه یه گوسفند بده، به هفتمی بگه بده، به فیاض که مال دریتش تلف شده بگه بده. نه، کسی که ابرا شده است به جای مالک نمیشیند و حق مطالبه مال را از لاحقین خودش ندارد. بله کسی که ابرا شد از گردونه ضامنین حذف میشه، میره کنار، نوتای دیگه میمونه. سه تا ابرا شدن، سه تا میرن کنار، هفت تا تش میمونن. توجه میفرمایید؟ و بنابراین اونی که به نظر ما میرسد تو داستان ابرا این است. و صلی الله علیه و آله.
مثلا آمد در